فقط در حال تولید هست و وابستگی به خارج هم منتفی شد و دیگه نیازی به واردات و خروج ارز هم نخواهد بود.
فرآورده‌های دیگری هم از این گیاه مورینگا هست که بتونیم درباره صحبت بکنیم؟
کاری که خانم ولایتی پور انجام دادند تولید پپتیدهای ضد باکتریایی بود. همینطور که میدونید باکتری ها به علت مصرف بیرویه ی آنتیبیوتیک ها نسبت به آنتیبیوتیک ها مقاوم شدند و اگر همینطوری پیش بریم دیگه آنتیبیوتیک های موجود قادر نخواهند بود که بسیاری از باکتری ها را از بین ببرند. ما متمرکز شدیم روی یکی از پپتیدهای این گیاه که خاصیت آنتیباکتریال یا ضد باکتریایی داشت و با توجه به مطالعاتی که انجام داده بودیم تونستیم این پروتئین یا پپتید رو در آزمایشگاه تولید کنیم و الان هم ادامه مراحل تحقیقاتی در حال انجامه که انشالله بشه به زودی به مرحله تولید نیمه صنعتی و صنعتی برسونیم که جایگزین آنتیبیوتیک ها بشه
و میشه یه جنبه دارویی داشته باشه. و این قراردادش هم احتمالاً با شرکت‌های داروسازی خواهید بست.
انشاءالله بعد از تکمیل پروژه حتماً این کار رو انجام خواهیم داد.
سپاسگزارم خانم ولایتی پور. حالا با توجه به بحثی که درباره گیاه مورینگا ما داشتیم، بفرمایید الان روی چه موارد دیگری از گیاه مورینگا دارید پژوهش می‌کنید که اون پژوهش‌ها قابل بحث باشن؟ بفرمایید، خواهش می‌کنم.
به طور کلی حالا ذکر شدش که این گیاه قسمت‌های مختلفش، بخش‌های مختلفش خواص متعددی داره و ترکیبات عالی که بشه ازش استفاده کرد به وفور درش یافت میشه. اما مبحثی که خیلی برای خود من جالب هستش، پپتیدهای متنوعی هستش که این گیاه داره یا پروتئین‌های با سایز خیلی کوچیک که به خاطر حالا بار مثبتی که دارن یا نوع ساختاری که دارن میتونن خاصیت‌های قارچ کشی، باکتری کشی و حتی خواص ضد سرطانی از خودشون نشون بدن. یه موضوعی که خیلی جالبه اینه که حالا در راستای تکمیل صحبت های آقای دکتر، خب از آنتیبیوتیک های شیمیایی خیلی استفاده میشه برای درمان بیماری ها که الان باکتری ها، قارچ های مختلف مثل گونه های کاندیدا دارن مقاومت نشون میدن علیه این آنتیبیوتیک ها. اما این پپتید هایی که از این گیاهان میشه گرفت که به اصطلاح بهشون آنتی مایکروبیال پپتایدز یا هاست دیفند پپتایدز گفته میشه، در واقع پپتید های دفاعی میزبان هستن، پپتید هایی هستن که در طول تکامل همراه با این پاتوژن ها و میکروارگانیسم ها تکامل پیدا کردن و میتونن علیه اینا در واقع مقاوم بکنن سیستم یک موجود رو. در نتیجه خیلی از اون عوارض جانبی که آنتیبیوتیک‌ها دارن هم اینا ندارن و میتونن به عنوان گزینه‌های مطرحی باشن که بخوان جایگزین بشن. استفاده کردن و تمرکز کردن روی این پروتئین‌های متنوع به نظر من میتونه خیلی مفید
باشه. تصور می‌فهمید تا چه زمانی تبدیل به محصول بشه و محصول قابل استفاده باشه؟
خب یه بحثی ایجاد کردن یه سیستم تولیدی مناسب هستش توی یک ارگانیسمی که سیف باشه و توکسین تولید نکنه، تولید مناسب داشته باشه، هزینه ها باید برآورد بشه. اگر بشه یه، البته آقای دکتر استاد هستن در این زمینه، اگر بشه یه سامانه و یه پلتفرمی برای تولید پروتئین های هترولوگ در واقع طراحی کرد که کاملا مناسب باشه و مراحلش طی بشه، شاید بعد از یکی دو بار در واقع پروتئینی که تولید بشه دیگه خیلی زمان بر نباشه. حتی نظر آقای دکتر.
من ممنونم از توضیحی که بیان می‌فرمایید. اما برگردیم به پیامک‌هایی که برامون اومده. از جنوب ایران خیلی پیامک داریم و توی پیامک‌هایی که هست اشاره کردن که این گیاه مورینگا رو ما در اینجا به عنوان بومی داشتیم و گهگاهی هم ازش استفاده می کردیم. استفاده بکر از این گیاه آسیب هایی رو برای ما نداره؟ این پرسشیست که کردن.
این گیاه بومی ایران،
مصخایی میکنم یک کس پیامک دیگه گفتم ما جوشونده داریم ازش استفاده میکنیم.
دقیقا
خواستن بدونن که مزراتی داره یا این که نه.
نه خیلی. این گیاه بومی ایران نبوده، بومی هند بوده و بعد از اینکه به ایران منتقل شده در نواحی از سیستان و بلوچستان و قشم و برخی از نواحی استان خوزستان گیاه شروع به کشت داده شده و همینجور که شما هم به درستی اشاره فرمودید محلی ها به عنوان جوشانده، به عنوان چای ازش استفاده می کنند. روغن دونه گیاه به شدت هم خواص دارویی داره و هم خواص درمانی داره و هم در خوراک استفاده خواهد شد، اما این گیاه به مراتب کاربردهای بیشتری خواهد داشت اگر که محققین کشور بهش توجه کنند. همینجور که الان خدمتون عرض شد، پروتئینی از این گیاه رو ما گرفتیم که احتمال میدیم خاصیت ضد باکتریایی، ضد قارچی و حتی ضد سرطانی داشته باشه که مطالعات در حال تکمیله، که اگر انشاءالله به نتایج خوبی دست پیدا کنیم حتما در اختیار شرکت‌های داروسازی هم قرار خواهد گرفت که بتونن از این فرآورده‌ها استفاده کنن برای مصرف عموم.
بعضی از پیامک‌های دیگری که در اینجا هست و پرسیدن که ما از این گیاه روغنگیری کردیم، حالا به چه صورتی رو مشخص نکردن که روغنگیری کردیم و از روغنش برای نرمی پوست داریم استفاده میکنیم. اینم یک نکته ایست که بهش اشاره شده. بفرمایید، خواهش میکنم.
هم روغنی که گرفته میشه هم به عنوان کرم میشه ازش استفاده کرد، هم جنبه خوراکی داره و اون روغن خاصیت درمانی و از بین بردن بعضی از مشکلات پوستی هم داره و معمولا از دونه گیاه گرفته میشه و اون تفاله یا کنجاله که دور ریخته میشه یا بعضی از مناطق مصرف خوراکی مصرف دام و طیور خواهد شد، ما از اون قسمت کنجالش تونستیم پپتید رو بگیریم که خاصیت ضد آلودگی هوا داشت و من بد نیست که این نکته رو هم اشاره کنم، اون شرکتی که این پپتید رو استفاده میکرد هر کیلوی 50 یورو هزینه میکرد برای خرید اون پپتید، ولی الان عملا با مبلغی کمتر از 5000 تومان قادره که اون محصول رو خودش تولید کنه و بنابراین هم در کاهش قیمت و هم در عدم وابستگی به محصولات خارجی و هم در جلوگیری از خروج ارز تونستیم نقش کوچکی داشته باشیم.
من ممنونم از توضیحاتی که بیان کردید، اما بریم سراغ صنایع غذایی دوباره، و چون صنایع غذایی خیلی اهمیت داره برای مردم و بحث امنیت غذایی هست، چپ و راست هم به من از همه جاهای اعلام میکنن که اصلا بریم رو صنایع غذایی. از صنایع غذایی از مدیر گروه گرفته تا مدیر پخش تا شنونده ها از این ور و اون ور همینطور دارن میگن اصلا بریم رو صنایع غذایی و درباره صنایع غذایی صحبت کنیم. گرچه که شما اشاره کردید، صنایع غذایی رو بیان کردید، در خوراک دام و طیور اشاره کردید که خب اونم بخشی از صنایع غذایی است و وقتی ما گوشت مرغ تهیه میکنیم یا از آبزیان استفاده میکنیم یا دام، به هر جهت اینا تو زنجیره غذایی هستن، اما خواستن که بیشتر در این زمینه صحبت بشه و ما هم گفتیم چشم اینو بپرسیم، شما هم توضیح بدید. بفرمایید، خواهش میکنم آقای دکتر امیرزاده.
علاوه بر آنزیم زایلاناز که خدمتتون عرض شد، ما مطالعات دیگری در آنزیم هایی که در صنایع غذایی کاربرد دارند انجام دادیم، نظیر آنزیم آمیلاز که در صنایع نانوایی کاربرد زیادی داره و همچنین آنزیم سلولاز که باز در هضم سلولوز، میدونید در معده و دستگاه گوارش نشخوار کنندگان، هیچ کدوم از قبلش اینطوری تصحیح کنم بهتره، هیچ کدوم از جانوران آنزیمی که بتونه سلولوز موجود در گیاهان رو بشکنه نداره. شاید بیش از 70-80 درصد علوفه‌ای که یک دام مصرف میکنه سلولوز هست و این سلولوز قابلیت شکست شدن توسط آنزیم‌های داخل اون موجود زنده نمیتونه اون سلولوز رو بشکنه. پس چطوری استفاده می کنند؟ باکتری هایی که در دستگاه گوارششون به صورت همزیست وجود دارند آنزیم سلولاز رو تولید می کنند و آنزیم سلولاز می تونه سلولوز رو بشکنه. مقداری از مواد غذایی نظیر قندهای کوچکی که توسط شکستن سلولوز به وجود میاد توسط خود باکتری مصرف میشه و مقداری از اون قندها به موجود بزرگتر میرسه، مثلا فرض کنید گاو، گوسفند یا شتر، و بنابراین یک نوع زندگی همزیستی بین اون میکروارگانیسم یا میکروب و موجود بزرگتر وجود داره که هر دو سود میبرن از این کار.
همین الان پیامی که اومده که شما اشاره کردید در نان، اون خواص نان رو خواستم بدونن که در نان چه فعل و انفعالی ایجاد میکنه که حالا کاربرد اون بحث امنیت غذایی رو داره و داشته باشه. بفرمایید، خواهش میکنم.
افزایش کیفیت آرد دیر بیات شدن نان ها، ترد شدن نان و افزایش طعم نان رو خواهد داشت.
اگر الان در صنایع نانوایی استفاده میشه، بله. یعنی در بس آرت ها داره استفاده میشه از این نانزی؟
در نان های فانتزی بله، ولی در نانوایی سنتی ما نه.
چرا؟ یعنی اونجا کاربرد نخواهد داشت؟
چرا کاربرد داره، اما به علت اینکه تقریبا تمامی این آنزیم ها وارداتی هست، مبلغ زیاد و هنگفتی باید هزینه بشه و قیمت محصول نهایی مقداری بالا خواهد رفت و شاید برای اون نانوا عملا امکان پذیر نباشه. اما اگر این محصول رو ما بتونیم در داخل تولید کنیم، در نانوایی های معمولی و سنتی هم قابل استفاده.
چقدر زمان میبره که در داخل کشور در پژوهشگاه به بحث تجاری سازی این محصول برسید؟
خیلی سوال سختی دارید میپرسید، چون که
به حجت پرسش شنوندگان بحث امنیت غذایی است.
حق دارید کاملا، و من هم به شما هم به شنوندگان محترم حق میدم که بدونن که بالاخره پژوهشگاه‌ها و دانشگاه‌های کشور در چه زمینه‌های فعال هستند. یک مشکلی که وجود داره حلقه مفقوده بین دانشگاه و صنعت هست. یه دانشگاه میتونه یک فعالیت تحقیقاتی رو تا یک جایی جلو ببره و اثبات کنه خوب بودن یا مفید بودن یک محصول رو، اما صنعت باید بیاد این محصول رو از دانشگاه بگیره و بعد تجاریش کنه. یعنی یک کارخونه و یک دانشگاه دوتا حلقه هستند که یک حلقه واسط باید بین این دوتا حلقه وجود داشته باشه تا ارتباط بین صنعت و دانشگاه رو به وجود بیاره. در کشور ما الان این عمل داره اتفاق میفته، در گذشته نبوده. دانشگاه راه خودش رو میرفته و کارخونه دار و صنعت مردان صنعت و خانومایی که تو صنعت کار میکردن هم راه خودشون رو میرفتن. اما الان واحدهایی تشکیل شده مثل مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که ارتباط بین دانشگاه و صنعت رو دارند ایجاد می کنند، و برای اینکه یک این عمل انجام بشه نیاز به سرمایه گذاری از واحدهای تولیدی و تجاری خواهد داشت که امیدواریم به زودی بتونیم وظیفه و دین خودمون رو به مردم عزیز کشورمون ادا کنیم.
آقای دکتر امیرزاده و خانم ولایتی پور، بس وقتی که پژوهشگاه زیست فناوری مطرح میشه و ما میریم تو بس زیست فناوری، چون اصلا موضوع زیستی هست و فناوری های زیستی، دارن به من میگن و میخوان، میگن که کل مدیرای سازمان اینو درخواست کردن که بیایم داخل این مجموعه و بیایم این رو ببریم درباره صحبت بکنیم که اصلا این زیست فناوری چقدر میتونه در امنیت غذایی، در توسعه مواد غذایی کشور تأثیر داشته باشه.
عرض میکنم خدمتتون، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از سه پژوهشکده تشکیل شده: پژوهشکده زیست فناوری صنعت و محیط زیست، پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی و پژوهشکده زیست فناوری پزشکی. در پژوهشکده زیست فناوری پزشکی متمرکز شدن در درمان و تشخیص برخی از بیماری ها نظیر سرطان. در پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی متمرکز شدن در تولید و افزایش راندمان و کیفیت مواد غذایی با تمرکز بر گیاهان شورپسند، با توجه به اینکه خاک کشور ما در بسیاری از جاها شور هست و کم آب هست، متمرکز شدن روی تولید گیاهانی که بتونه در مناطق با نمک بالا و شور رشد کنه و همچنین گیاهانی که مقاوم هستند با کم آبی. و پژوهشکده صنعت و محیط زیست که من و همکارانم در اونجا مشغول به خدمت هستیم، دو تا فعالیت مختلف داره. یکی روی محیط زیست متمرکز شدن، یکی از گروه ها و گروه دیگر در تولید محصولات زیستی که کاربردهای مختلفی داره، از صنعت کشاورزی تا خوراک تا غذا و تا تشخیصی و دارویی.
خب ما قرار یه صحبتی رو من کردم، بحث انسولین رو مطرح کردم، ظاهرا ارتباط نمیتونم برقرار کنم و این موضوع شاید برطرف اصلا بحث نشه در برنامه ما، چون که بحث انسولین همونطور که میدونیم ما در کشور انسولین تولید نمی کنیم و یه بخشی از مشکلات کشور ما به خاطر واردات انسولین هست. اما دانشمندانی در کشور در همین پژوهشگاه ملی زیست فناوری کاری کردن که انسولین در داخل کشور تولید بشه، ولی خب احتمالاً امکان صحبتش نیست. اما بریم رو بحث زیست فناوری و ببینیم که باز هم در مباحث زیست فناوری با توجه به اینکه ما در آینده کشور مشکلات غذایی داریم و بحث خشکسالی ها، بحث فرسایش خاک مطرح هست، آیا چگونه میتونیم با توجه به دانشی که الان در پژوهشگاه ها داره به وجود میاد، به خصوص پژوهشگاه ملی زیست فناوری، ما بتونیم به امنیت غذایی مطلوب دست پیدا بکنیم؟
نکته خوبی رو اشاره فرمودید. یکی از موارد فرسایش خاک هست. یکی از همکاران خوب ما در پژوهشگاه پروژه‌ای رو انجام دادند و به نتایج خوبی هم دست پیدا کردند که میتونه جلوگیری کنه از فرسایش خاک و باعث تثبیت ریزگردها بشه، مشکلی که بسیاری از شهرهای غربی کشور و بعضی از مواقع حتی تا مرکز و شرق کشور هم باش گریبانگیر هستیم. فرسایش خاک و وجود و ورود ریزگردها هست که وقتی که این اتفاق بیفته عملاً بسیاری از خاک‌ها که قابلیت کشاورزی هم دارند از بین خواهند رفت و بسیاری از محصولات که قبلاً به وجود می‌اومدن هم نمیتونن به وجود بیان. همکاران ما در پژوهشگاه مهندسی ژنتیک تونستن با استفاده از فناوری میکروبی و بدون استفاده از ترکیبات شیمیایی نظیر مالش پاشی بتونن خاک رو تثبیت کنند و جلوگیری کنند از فرسایش خاک و جلوگیری کنند از ورود ریزگردها، که تمامی اینها مثل قطعات پازلی باید دست به دست هم بده و چیده بشه تا در نهایت بتونیم به محصولات متنوع با کیفیت بالا دست پیدا کنیم.
من ممنونم از توضیح شما. مثل این که خانم بخشی روی خط ارتباطیمون هستن، ارتباطشون برقرار شده، امیدوارم که من معترض نداشته باشم برای بحث در این زمینه. خانم بخشی اگه صدای منو میشنوید، روزتون بخیر.
سلام، روزتون بخیر.
من در آغاز برنامه اشاره کردم به بحث انسولین که در کشور وجود نداره، وارداتیست، و در پژوهشگاه زیست فناوری شما به عنوان یک دانشمند روی این موضوع دارید کار میکنید و انشالله در آینده نچندان دور ما بی نیاز خواهیم شد از انسولین که مورد نیاز بسیاری از مردم کشورمون هست. بفرمایید، خواهش میکنم، چی کار کردید؟ چه فعالیتی رخ داده؟
اولا سلام عرض میکنم خدمت شما و مخاطبین عزیزتون. بله، من تز دکترام روی انسولین دیسپرو بود. تولید و در مرحله عمو تولید کردن این نوع از انسولین بود. اولا یه توضیح در مورد انسولین لیسپرو بدم. انسولین لیسپرو یک نوعی از انسولین هستش که فعالیت سریعتری داره و اصطلاحا بهش میگن انسولین سریع العمل. در موارد اضطراری بیشتر موضوع استفاده قرار میگیره، به علاوه اینکه در حالت معمول اما برای بیماران دیابتی که نیاز به تزریق های انسولین دارن حدودا 3 دوز در 3 نوبت در طول روز تزریق انسولین های سریع العمل باید انجام بشه و 1 روز انسولین هایی که عملکرد آهسته تری دارن برای کنترل انسولین پایه‌ای.
خانم دکتر بخشی، الان همین صحبتی که کردیم برای ما پیامک های متعددی اومده بود درباره انسولین، که الان انسولینی که حالا شما دارین بهش اشاره میکنیم رو کی این محصول به بازار خواهد رسید؟
ما از سال 96 شروع کردیم در مقیاس آزمایشگاهی تولیدش انجام دادیم و تستایی که برای کیفیت و به صورت کلی کیفیت انسولین با انسولین نمونه خارجیش مقایسه کردیم و همه این موارد پاس شده. الان دنبال این هستیم که در مورد انبوه‌تر این پروسه رو انجام بدیم و تو اون مرحله هستیم که یه حالت صنعتی کردن رو بدیم الان انجام میدیم. حالا این که کی دقیقش رو بگیم که کی قراره که این انسولین وارد بازار بشه واقعیتش نمیدونم، ولی احتمالاً
بذارید ازتون اینطور بپرسم که شما راحت‌تر توضیح بفرمایید، یعنی برای یک شرکت تولیدی داروسازی یا یک شرکت تولیدی بتونه با پژوهشگاه شما قرارداد ببنده و بتونه از دانش شما استفاده بکنه برای تولید انسولین و برطرف کردن نیاز کشور.
بله
و امنیت جان مردم.
بله انسولین یکی از داروهایی هستش که نیازی نیستش که بشه جایگزینی براش پیدا کرد.
من خانم دکتر بخشی سپاسگزاری میکنم در همین حدی که توضیح دادید، ممنونم. امیدواری خوبی رو به نظرم میاد که ایجاد کردید برای مردم کشور و کسانی که نیازمند هستن. آرزو میکنم که در اهداف بلندتون در پیشبردش موفق باشید.
ممنون، خیلی لطف دارید.
ممنونم، پاینده باشید. خب برگردیم به داخل استودیو و سپاسگزاری از سرکار خانم دکتر بخشی که روی موضوع بسیار مهمی دارن کار میکنن. من برگردم به بحث امنیت غذایی. خانم ولایتی پور، شما الان رو بحث امنیت غذایی دارید، چه کارهای دیگری انجام میدید؟
من شخصا در حال حاضر روی تولید آنزیم که مرتبط باشه با بخش صنایع غذایی کار میکنم، ولی خب آقای دکتر موضوعات متنوعی تحت نظرشون هست و هدایت میکنن. فکر میکنم که ایشون بتونن در مورد موضوعات گذره تری باتون صحبت بکنن.
من سپاسگزاری میکنم، اینم نکته ایست. و آقای دکتر عویزاده، ما در بحث صنایع غذایی مشکلات خوب خاص خودشو داریم. بعضی اوقات در بحث صنایع غذایی ما پیچیدگی‌هایی داریم که توصیه میکنن از این نوع غذا استفاده نشه. آنزیم های شما چقدر کمک میتونه بکنه که محصول غذایی رو بتونیم به راحتی استفاده بکنیم؟
من اجازه دارم در مورد انسولین یک نکته رو اضافه کنم بعد خدمت شما عرض کنم.
حتما آقای دکتر میسید بس امنیت جان مردمه.
بفرمایید شما. همینطور که خانم بخشی اشاره فرمودند، به انسولین رو که در آزمایشگاه پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری از صفر شروع کردیم و تونستیم به یه جایی برسونیم، یکی از افتخارات من و پژوهشگاه اینه که ایشون خانم بخشی که در شرف فارغ التحصیلی و دفاع از تزشون هستند، تونستن یک شرکت دانش بنیان تأسیس کنند و بتونن با جذب سرمایه گذار این محصول رو به بازار برسونن و مطالعات تکمیلی رو در شرکت خودشون انجام بدن. یعنی به عنوان یک بانوی موفق و کارآفرین که نه تنها جزو دانشجویان نمونه پژوهشگاه بودند، الان خودشون شرکتی تأسیس کردند و چندین دانشجوی دیگر این جانب و همچنین سایر محققین هم در شرکت ایشون مشغول به کار هستند تا انشالله بتونن به زودی مطالعات رو تکمیل کنن و بتونن تولید کنن. من باز اشاره کنم که این انسولین قبلا از اسب گرفته میشد، از انسولین اسب گرفته میشد برای بیماران دیابتی، ولی الان با استفاده از تکنولوژی های مهندسی ژنتیک و روش های مختلف زیست فناوری در باکتری که این پروتئین رو تولید نمی کنه قادر به تولیدش شدیم و میتونه با کشت باکتری و با تکثیر باکتری این پروتئین به وجود بیاد و بعد از خالص سازی و انجام مطالعات کنترل کیفیت به بازار برسه انشالله در آینده بسیار نزدیک با همت جوانان و با همت مسئولینی که از این جوانان حمایت کنند و باور داشته باشند به توان و کوشش و تلاش این جوانهایی که مثال زدنی هستند و نظیرشون رو نداریم، شبیه خانم بخشی که باهاتون صحبت کردن و خانم ولایتی پور.
ممنونم از این تعارف. بگذاریم برگردیم بیایم به سراغ بحث خود صنایع غذایی که حالا تو اونجا چیکار می‌خوایم بکنیم. پرسشی که داشتم این بود که خب بعضی از صنایع غذایی که حالا بحث امنیت غذایی مردم هست رو ما نمیتونیم استفاده بکنیم به خاطر اینکه نامطمئن هستن، حالا به هر دلیلی. چقدر دانش شما و فراورده‌های علمی شما میتونه کمک کننده باشه به این بخش؟
همینطور که خدمتون عرض کردم، تمامی آنزیم ها در وجود موجودات مختلف وجود نداره و برخی از آنزیم هایی که وجود نداره رو اگر ما بتونیم با استفاده از روش های مختلف مهندسی ژنتیک تولیدش کنیم، شبیه همین آنزیم آمیلازی که خدمتتون عرض کردم که در صنایع نانوایی کاربرد داره، هم کیفیت نان، هم دیر بیات شدن نان و هم افزایش بهره وری خواهیم داشت. مثالی که بخوام خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال، آنزیم آمیلاز که در صنایع نانوایی کاربرد داره در کبد و در بزاق ما هم هست. برای همین هم هست اگر شما یه تکه نانی رو مدت زیادی در داخل دهانتون نگه دارید، بعد از مدتی میبینید که طعم شیرین شد، به علت اینکه آمیلاز موجود در بزاق باعث شکسته شدن نشاسته موجود در نان خواهد شد و مزه گواراتر و شیرینتر و دلنشینتری رو به وجود خواهد آورد. حالا اگر این آمیلاز رو ما بتونیم در نان اضافه کنیم، عملاً باعث خواهیم شد که نانهایی با کیفیت بالاتر و بدون دورریز داشته باشیم، چون که میدونید خیلی از نانها عملاً ممکنه که استفاده نشن به علت کیفیت پایین. بعضی از خانواده ها این نانها رو خشک میکنن، ممکنه که روش کپک به وجود بیاد و قارچ‌های سمی و سم‌های نظیر آفلوتوکسین به وجود بیاد که اگر این به دام داده بشه، شیری که توسط اون دام انسان مصرف میکنه دارای سم آفلوتوکسین خواهد بود و یا حتی گوشتی که اون دام داره به همین شکل. بنابراین اگر ما بتونیم نان رو درست و بهینه و با افزایش کیفیت داشته باشیم و مصرفش به خوبی انجام بگیره، نه تنها باعث افزایش بهره‌وری خواهیم شد، بلکه مقدار آب کمتری برای کشت گندم هم مصرف خواهد شد و عوارضی که نانهای با کیفیت پایین خواهند داشت هم دیگه با این عوارض هم مواجه نخواهیم بود.
در صنایع غذایی کنسرو سازی استفاده داره و کاربرد داره. باز اونجا بحث کنسرو ها همیشه یک بحث خطر آفرین وجود داره در اونجا، بازم به دلیل امنیت غذایی. آیا میتونه در اونجا کاربرد داشته باشه و اون خطر رو برطرف بکنه؟
فکر نمی کنم. نه.
در اون زمینه
یا اگرم هست من مطالعه
روی این زمینه انجام نشده. در بحث افزایش مواد غذایی اشاره کردی، تو بحث کشاورزی این کار داره اتفاق میفته.
بله بله، با گیاهانی که توانایی بهتری دارن برای مقابله با خشکی، با شوری و آفتهای گیاه، یعنی یکی از فعالیت‌های دیگه‌ای که در پژوهشگاه داره انجام میشه، تولید گیاهانی هست که بتونه در برابر خشکی، شوری و آفاتی که بسیار زیاد هست در کشور ما و بسیاری از کشاورزان با این آفات دست و پنجه نرم میکنن و گاهن خسارت‌های عظیمی به بار میاد، بتونند گیاه مقاوم به آفات مختلف رو داشته باشیم، که این فعالیت‌ها هم در حال انجام هست که انشالله خبرهای خوبی رو به زودی بقیه همکارانمون در پژوهشکده زیست فناوری کشاورزی خدمتتون عرض خواهند کرد.
من سپاسگزاری میکنم آقای دکتر امیرزاده از بودنتون و مطالبی که گفتید. خب از هر دری ما صحبت کردیم، پرسیدیم، شما پاسخ دادید، هم از پژوهشگاه گفتید، هم درباره امنیت غذایی گفتید، هم درباره جان انسان‌ها و امنیت جانیشون صحبت کردید و همینطور خانم ولایتی پور از شما سپاسگزاری میکنم و ممنون. اما شما خانم ها و آقایان که شنونده برنامه ما بودید، از یکایکتون سپاسگزاری میکنم، از پیامک هایی که برای ما ارسال کردید و ما هم پیامک ها رو مطرح کردیم و تا اونجا که میتونستیم پاسخ گرفتیم، ممنونم. اما همکاران من خانم نمازی صدا بردار برنامه بودن و آقای طالبیان که ارتباطات رو بر عهده داشتن و همچنین سرکار خانم فطرتی که تهیه کننده برنامه بودن. من احمد طبیعی کارشناس این برنامه بودم، کارشناس مجری این برنامه. افتخار داشتم به اتفاق مهمانان برنامه و همکارانم این برنامه رو تا این لحظه تقدیم حضورتون بکنم. نیم روزتون نیک.